خواهش که از شما دارم، هم حوزه دلالی های بیابانی گفتن آقای دکتر سادات اینجا، هم تعیین قیمت خرید تضمینی. اگر واقعا این دو مقوله، یکی تو حوزه دلالی نظام توزیع، یکی هم تو حوزه قیمت خرید، اگر واقعا این دو تا موضوع رو شما حل کنید آقای سادات نژاد، من فکر میکنم نسل های گذشته شما و نسل های آینده شما مشمول دعای کشاورزان میشن. این کف قضیه است.
خدمت شما عرض کنم، ما جزء بالاخره وظایفمون نظارت هست و قانونگذاری، اصلا به سمت قانون خرید تضمینی که رفتیم در اصل همین وظیفه بود و اطلاعاتی که از کشاورزان دریافت کردیم، چون الان سالهاست که قیمت گندم تعیین میشه، خود کشاورز غایب سر میز تعیین قیمته. ما این کار رو بر اولین بار بعد از 40 سال انجام دادیم که کشاورز خودش بیاد بشینه، حتی بنیاد گندم اونجا حضور داشته باشه. بنابراین این یک گام بسیار بزرگه در بحث قیمت تضمینی. تو بحث بذر هم طبیعتا امسال چون سال اول بوده این ایراد به وجود اومده. حالا تو قانون تعیین قیمت رو هم زمان شما آوردیم عقب‌تر که این چالش کمتر بشه. طبیعتا خب من قبول دارم که کشاورزان ما که طبیعی دچار این مشکل هستن از نظر اقتصادی و طبیعتا تو این شرایط شاید به این دقت میکنن که مثلا گندمی که دارن رو بتونن بالاتر بفروشن و مراجعه بکنن گندم بعضی با قیمت پایینتر بگیرن، که البته یه تغییر قیمتی هم جهاز توی این بخش انجام داده که تو کمیسیون روی اینم بحث وجود داشت که چرا بالاخره این گندمی که الان در اختیار عزیزان هست با قیمت سال قبل بوده، که حالا ما از اون میگذاریم. در هر صورت این مشکلی که وجود داره ما این رو در رصد کمیسیون هم داریم و قول داده شد توسط عزیزان که این در اسرع وقت مدیریت بشه و تامین بذرهای مورد نیاز استانها انشالله انجام بشه.
آیا دکتر ما این موضوع رو هفته بعد پیگیری کنیم به نتیجه میرسیم مثلا شنبه شنبه؟
انشالله.
ممنونیم آقای دکتر سادات اینجاد عزیز، خداحافظ. آقای بیابانی می نهایت سپاسگزارم.
خواهش.
قربون شما برم. آقای خان محمدی.
جانم.
آقا سلام، ما رو به همه کشاورزان برسونید.
قربون شما.
بفرمایید که کارهایی که تو رادیو انجام میشه این کف کار وظیفه است و کف قضیه اینه که این فقط من دعا کنن برای همه مردم کشاورزا، چون به حال کشاورز رو زمین کار میکنه، خدا به کارش برکت میده، دعای او به آسمان میره، فقط دعا کنن برای مردم، همین این کف کاره. ممنون شما.
انشالله ببینید جناب آقای راسخ، اگر کشاورز ما بنیه داشته باشه، خب میدونید 3,800,000 تا 4,000,000 کشاورز تلاش میکنن 80,000,000 سفره رو به هر حال آبرومندانه باز کنن. از طرف دیگه صادرات ما هم الان میدونید ما نفت مشکل داریم، باید تلاش بکنیم به این که 14,000,000 تنمون رو ببریم به 20,000,000 تن، که اینجا بتونیم یه 5-6,000,000 تن صادر کنیم که پتانسیل رو داریم انشالله.
بیاری پروردگار. حالا ما هفته آینده که من رادیو گفتگو نیستم صبح ایلتون، اما
آیه
خمانی، اما از دوستان هفته آینده صبح گفتگو خواهش میکنیم که موضوع رو پیگیری کنن. آقای محمودزاده و دکتر هاشمی، انشالله بلکه به نتیجه برسه. براتون از این موفقیت میکنم. خدا حافظ.
زنده باشید. خیلی
من از وقتی که یادم هست دلم هم رنگ دنیاته، زمین هم سفره دستات، زمان محو تماشاته. تو آخرین پیام آور برای نسل انسانی، تنین واژه عشقی، طلای دار دورانی. اگه ابلیس این روزا تیه تصویر و توهینه، ولی چشم جهان داره حقیقت ها رو میبینه. کلامت چشمه وحیه تو شور زار خاموشی، که حسی تازه میبخشه به قرن خود فراموشی. شادی محمد روح آینم، از این تکرار بیمهری، از این حادثه غمگینم. صدای اعتراض من، صدای نسل خورشیده، همین آهنگ بیداری دلا رو آشتی میده.
درود به شما هموطنان عزیز و ارجمند، درود میفرستیم به پیامبر رحمت نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و هرچه از مکارم پیامبر گرامی اسلام برای هم بگیم و نشر معارف حقه خاندان اطرت رو مطرح بکنیم. بی تردید تعظیم و تکریم و گرامی داشت و بزرگ داشته یاد پیامبر رحمت، نام او رو به نیکی بر سر زبانها خواهد انداخت انشاءالله که کوتاهی نکنیم در این زمینه. خوشحال و خرسندیم از اینکه مجله صبحگاهی صبح و گفتگو از رادیو گفتگو رو گوش میکنید. هموطنان ارجمند، بخش دوم گفتگویمون رو میخوایم اختصاص بدیم به طرح تأمین معیشت مردم و کالاهای اساسی. من خواهش میکنم شما هم همراه ما باشید. به سامانه پیام کوتاه ما پیام میدیم 30,000 10,35. از طریق برنامه کاربردی یا همون اپلیکیشن ایران صدا هم میتونید هم گوش کنید برنامه رو از طریق گوشهای هوشمندتون و هم پیام بدید. طرحی تو مجلس حدود فکر میکنم مثلا تازه مجلس 11 آغاز به کار کرده بود شروع کردن، حدود دو ماه روش کار جدی شبانه روزی کردن، بعد از حدود دو ماه و خورده ای اعلام کردن که این طرح داره بررسی میشه و اخیراً آقای قالیباف رئیس مجلس اعلام کردن که این طرح اجرا خواهد شد. آقای دکتر عباس مقتدایی که نماینده ادوار هم هستن، یعنی دور قبل نماینده مجلس بودن و الان هم نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هستن، میخوان برای ما توضیح بدن که این طرح بالاخره قرار هست منابعش از کجا تامین بشه و مردم رو حمایت کنه. البته میدونید که این مال 6 ماه دومه سال 99 هست، بر اساس بودجه اتفاق داره میفته. آقای دکتر مقتدایی خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام میکنم خدمت جناب عالی، جناب عالی راست، همه همکارانتون و مردم عزیزی که صدای بنده رو شنیدن.
خیلی متشکرم آقای دکتر مقتدایی. اگه خیلی خلاصه و مختصر بخوایم بگیم اینه که کسانی که یارانه میگیرن و بسته حمایت معیشتی میگیرند و نه کسایی که این دوتا رو نمیگیرن، قرار هست به ازای هر خانواری مبلغی به اونها پرداخت بشه که عنوانش گذاشتی تأمین معیشت مردم حوزه کالاهای اساسی بتونن باش بخرن. توضیح میدید که عددش چقدره، کی نهایی میشه و منابعش از کجا تأمین میشه؟
آقای راسته ببینید، شما هم خودتون فرد مطلعی هستید، خیلی از شنوندگان شما موضوعات رو میدونن. اگر اجازه بدید من یه مقدار دقیق تر اون مطلبی که شما گفتید رو مطرح بکنم.
بله بفرمایید.
ببینید، قرار هست که 60 میلیون نفر از جمعیت کشور این در واقع کارت الکترونیک رو در اختیار بگیرن و در واقع کارت الکترونیک به سرپرست خانوارهای مشمول داده بشه. اینا عددشون از داره تعداد 60 میلیون نفر هست. پس بنابراین ممکنه اینجا با اون موضوعی که یاران بگیرها رو گفتید یه تفاوت هایی داشته باشه. پس بنابراین بخش بیشتری از جامعه ما رو دربر میگیره و بالاخره گهک هایی که تعریف شدن تا حدود 60 میلیون نفر تعیین شده.
بله.
این طرح هم به این شکل هست که یک ماده واحده ای رو در مجلس هست، توضیحاتش میگم در ادامه براتون.
بله بله خواهش کنم.
این اصلش همین اعطای کارت الکترونیکه.
بله.
که افراد بتونن از مراکز توزیع، که اون مراکز توزیع مشخص شدن، یعنی جایی هستن که کد اقتصادی دارن و از طریق دستگاه کارتخوان میتونن افراد برن و کالاهایی که تعریف میشه رو و مشخص میشه تحویل بگیرن.
خب.
حالا اگر که فرصت برنامه‌تون اجازه بده
من یه توضیح بیشتری بفرمایید. خواهش می‌کنم بفرمایید.
ببینید شرایط اقتصادی کشور الان به گونه ایست که بسیاری از افرادی که در زمره اقشار در واقع محروم در جامعه هستند حتما باید مورد حمایت قرار بگیرن. علاوه بر اون بخشی از مردم جزء مجموعه محروم نیستن، اما بالاخره در این شرایط سخت باید در کنار اونها باشیم و دولت باید برای اونها چاره اندیشی بکنه که خدای نکرده دچار مشکل نشن. امنیت غذایی مردم از نظر تغذیه باید مورد توجه قرار بگیره. الان بعضی از کالاها مثل مرغ، روغن، برنج، پنیر، شکر، قند، این چیزهایی که به طور عمومی همه ازش دارن استفاده میکنن باید یه جوری باشه که دچار تلاطم از نظر قیمت نشه.
خوب.
به همین خاطر ما حقیقتش یه تجربه ای رو داشتیم از سال 98 که دولت مکلف بود در اون موقع 14 میلیارد دلار راه راست بیاره.
بله.
با ارز 4200 تومانی
درسته
کالاهای اساسی تهیه بکنه.
بله.
و بعد اینا رو در بازار تحویل مردم بده
که نتونست این کارو بکنه.
بله. بود که کالاها تامین شد.
بله. اما به قیمت ارزون نرسید.
اما اگه نخوام بگم خیلی.
بله.
سر از بازار آزاد در آورد، یعنی به اسم ارز 4200 تومانی های مردم نوشت دوم با قیمت 4200 تومانی یا ارز 4200 تومانی دریافت نکردن.
همینطوره.
حالا ما حقیقتش توی این چند وقت که مجلس شکل گرفت خیلی فکر کردیم چی کار بکنیم. منتظر بودیم خود دولت با عوض شدن مجلس بیاد بگه آقا من لایحه‌ای دارم، کاری میخوام انجام بدم.
نکرد این کارو. بله.
حالا دیگه ما دیدیم خودمون دست به کار بشیم.
بله.
و در مجلس چون ما هر چیزی رو بخوایم مصوب بکنیم اگر بودجه اون رو نبینیم خب این طبق قانون اساسی
اصل 75 میشه. بله.
اصلا تو اصل 75 اجازه نمیده که مجلس مستقلا این کار رو انجام بده.
بله.
بنابراین باید یه جایی رو پیدا میکردیم که مطمئن باشیم این کالاهای با ارز 4200 تومانی یا ارزهایی که مشخص میشه به گروه هدف میرسه. بهترین حالتش الان همینه که ما بگیم هر فرد یا هر خانواده ایرانی سهم خودش رو از این 4200 تومانی ها بگیره و اون کارت الکترونیک تو جیبش باشه.
بله.
حالا امروز حقیقتش این جزء دستور کار هست. این
بله.
که حالا به چه مرحله ای برسه توضیحاتشو بعدن میدیم.
بله بله.
اما به دنبال این هستیم که در واقع کمک بکنیم که آرامشی حداقل در بخش کالای اساسی برای مردم ایجاد بکنیم.
انشالله. آقای دکتر مختار
منابعش رو هم که شما
بله.
اشاره کردید.
بله.
همون منابع توی بودجه سال 1399 هست.
خوب.
به ویژه منابع جدول تفسیر 14 هست.
بله.
این نکته هم عرض بکنم که ظرف دو ماه از تصویب قانون تمهیدات برای اینکه تضمین بشه که دسترسی پیدا میکنن دهک‌های پایین درآمدی در این قانون پیش‌بینی شده و کالاها و اقلام اساسی داده میشه. البته حالا یه سری پیشنهادایی از من خودم چند تا پیشنهاد داشتم، اینا اگر انشالله امروز مطرح بشه و اون چیزی که نهایتا مورد تصویب نمایندگان محترم قرار میگیره اون رو انشالله به سرعت اعلام میکنیم و دیگه اینجا توقع داریم که دولت هم کارها رو خوب پیش ببره
انشالله رحمان. آقای دکتر مختدایی ببین من چون قبلا با شما درباره منابع صحبت کردم نمیخوام چالش کنم، چون کاری دارید انجام میدید که در کنار دولت کمکی به مردم بشه. ببینید اون منابعی که از محل سازمان هدفمندی یارانه‌ها و درآمدهای ناشی از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی نصیب این سازمان میشه تو 6 ماه گذشته 50000 میلیارد تومان کسری داشته. سالش نمیدونم چه عددی میشه ها، اما تو 6 ماه 50000 میلیارد تومان کسر داشته. حالا اگر قرار بشه 20 تا 30 تا یا 50 تا جمع شه تو این حوزه تزریق شه برای مردم، اصلا هدفمندی یارانه اصلا درآمدی کسب نشده. حداقل گزارش 6 ماهه اینو میگه آقای تو مختدایی. اون وقت دولت مجبور چاپ پول کنه. اگر این اتفاق بیفته ممکنه 120 تومان به مردم بدید، 60 تومان به مردم بدید، اون وقت دو برابر از این مردم میده به خاطر تورم. اینو فکری براش کردید؟
اینایی که شما فرمودید
عرض کردم
یه بخش هایی از واقعیته. ببینید ما الان همون بند واقع تفسیر دوی بودجه 99 یه 50,000 میلیارد تومان اونجا در واقع تعریف شده و یه 250,000 میلیارد تومان هم توی تفسیر 14 قانون بودجه 99 هست.
درسته.
ببینید الان شما دارید یه موضوع جدای از این بحث، البته خیلی مرتبطه ها، دارید اون رو مطرح میکنید.
درسته.
یعنی شما ما میگید که خب تو تامین اینا چیکار کنیم؟ ما میگیم که الان همین الان یه مصوبه اجرا بکنه به نام قانون برنامه بودجه 99.
صحیح.
به ما گزارش میدن میگن آینه اجرا کردیم. صحیح. ما میگیم ما اطمینان نداریم که اینا مثلا این اعتماد از طریق اون کارت الکترونیک
بره.
حالا این تیکه رو ما انجام بدین.
درسته.
شما میگید که خب ممکنه اینا محقق نشه و بره. بعد کسبی بودجه بیاریم کما این که همین الان دولت میگه ما کسبی بودجه داریم.
درسته.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس عدد و رقم رو دست بشیم.
خب
مرکز پژوهش های مجلس هم اعداد و ارقام رو خیلی دقیق میدونه. ما توی اون جلسات کارشناسی و دقیقی که گذاشتیم به این جنبندی رسیدیم که اگر کسری بودجه هم هست توی این بخش محقق خواهد شد. حالا دولت ممکنه یه مشکلاتی بعداً پیدا بکنه.
صحیح.
مجلس با روی باز با کمال همکاری دلش بخواد کمک بکنه.
بله.
دولت لایحه بیاره یه بگه من میخوام این کار رو انجام بدم، ما کمکش میکنیم، اما این که قانون رو بگیم دولت تو اجرا بکن بعدم در نهایت مردم بهشون نرسه، ای تیکه رو میخوایم حلش.
همینطور انشالله آیده که چون مثلا الان ارز ترجیحی رو برای برنج حذف کردن تو امسال جدید.
بله.
مثلا برنج هندی الان یه دلاره، خب مثلا این وارد کننده باید بره با دلار آزاد یا نیمایی اینو بخره بیاره و اینو تو کشور توزیع کنه، خب قیمتش بالا میره. وقتی برنج مثلا وارداتی که 6 دهک مردم استفاده میکنن قیمتش بالا بره، طبیعی است که برنج ایرانی که بسیار مرغوب تر هست بالا میره دیگه. بله.
تصورشو بکنید الان بخش عمده ای از خانوارها خیالشون راحت باشه که آقا من برنج هر قیمتی هم میخواد توی بازار داشته باشه، من سهمیه برنج خودم رو با قیمت ارزان تحویل میگیرم.
بسیار
عالی. شما همین رو تصور کنید.
بله بله.
کار حل میشه دیگه انشالله.
بسیار خب، خیلی متشکرم آقای دکتر مقتدایی عزیز. مشخصه که اجرا خواهد شد آقای دکتر؟ چون هنوز که تصویب نشده.
گفتم 2 ماه از تاریخ تصویب. سریعاً اگر تصویب بکنیم انشالله این به نتیجه میرسه.
اون وقت مال 6 ماه دوم سال اجرا میکنه دولت یا نه؟
کلش مربوط به 6 ماه است. یعنی ما اون پولی که مربوط به 6 ماهه دوم بود رو در واقع داریم روش بحث
می‌کنیم. یعنی منظور اگر روزی که این قانون تصویب شه از 6 ماه دوم سال میدن به 60 میلیون نفر این مبلغ رو. مبالغ رو.
بله بله.
بسیار خوب. خیلی متشکرم آقای دکتر مقتدایی.
بله مطالعه کنم. من تشکر می‌کنم از همه شنوندگان عزیز.
باشید به خاطر موفقیت. خدا حافظتون باشه ان شاء الله.
گفتم بیای بود من ای تار من ای بود من، آتش مشو دودم مکن، این گونه نابودم مکن، عشق تو شد دم ساز من، پایان من آغاز من، جانی شدم بازم نکن، دیوانم نازم نکن، حال و هوای این دل خرابم و پای دل عاشق من میمونی، تمام سرمستی دنیای من اون چشماته، قسم به اون ناز نگاه تمام من همراته. یه خاطره، یه پنجره، یه بغض نیمه کاره یا حاضره که بشکنه وجودمو، تمام خنده های تو مؤثره،
چه حالی داره این شبا رو با یاد تو سهر کردم، تموم دنیا رو به عشق پاک تو در به در کردم. حال و هوای این دل دیوانم و میدونی، تو پای حرفای دل عاشق من میمونی، دنیای من اون چشماته، قسم به اون ناز نگاه تمام من همراته.
خب عرض کنم که میخواییم به موضوع مالیات بپردازیم. قانونی در مجلس داره اصلاح میشه، اصلاحی قانون مالیات مستقیم که یه بارم 92 اصلاح شده بود. توی این موضوع ظاهرن یه سری معافیت های مالیاتی قرار حذف شه. خیلی مثلا سال پیک میکنم اواخر سال 98 بود موضوع، یا تو فروردین سال 99 بود، بحث معافیت‌های مالیاتی و حزبشون مطرح شد. میگفتن آقا چرا از هنرمندان مالیات نمیگیری، چرا سلبریتی‌ها مالیات نباید بدن؟ حذف شد مالیاتشون و یعنی معافیتش حذف نشد، خود قرار شد که نگیرن به این معنا. حالا الان که کشاورزان قراره، یعنی هدف شدن که مالیات بدن، البته شرکت‌هایی که کار تولیدات کشاورزی و فرآوری هستن دارن مالیات میدن الان، اما خود کشاورز این اتفاق براش نمیافتاد که امیدوارم اگر این همچه اتفاقی بیفته سر کشاورز نید یا نمایندگان مجلس انشاءالله هوشیاری به خرج بدن نیفته این اتفاق. آقای پرویز وسطی از نمایندگان محترم مجلس و از اعضای محترم کمیسیون کشاورزی مجلس الان رو خط ارتباطیمون هستن تا درباره این موضوع ازشون سوال بکنیم. آقای وسطی خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم.
خواهش میکنم. بنده عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت همه شنوندگان عزیز، حضرت عالی و میهمانان برنامه. ایام رو خدمتتون تبریک عرض می‌کنم.
قربون شما برم، ما هم به شما همینطور. آقای وسطی ما امروز سعادتمند بودیم با یکی دیگر از اعضای محترم کمیسیون کشاورزی یا دکتر سعادت نژاد هم صحبت کردیم. خبر خوبی به ما دادن، قول‌های خوبی برای کشاورزان دادن که انشالله تو هفته آینده دوستان ما پیگیری می‌کنن. اما موضوع اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، بحث حذف معافیت‌های مالیاتی که توش مطرح شده، ظاهراً از بخش کشاورزی قراره معافیت ها حذف بشه. چقدر صحت داره این خبر؟
خدمتون عارضم که همچی موضوعی، یعنی بحث حذف مالیات های بخش کشاورزی، حتما باید بیا تو کمیسیون تخصصی کشاورزی
خب
برجهت ما اصلا نظر بکنیم. فعلا همچی موضوعی به ما ارجاع نشده، ولی اینو بدونید که بله، با توجه به ماهیت فعالیت های کشاورزی، این بله، که برجهت بازده سرمایه گذاری تو بخش کشاورزی تو کشور ما پایین هست،
اصلا حفظ آبرو میکنن در رشد اقتصادی،
بله،
همه جا منفیست اونجا مثبت به لطف خدا.
بله، بازم به دلیل نبود الگوی کشت مناسب و این که ما با بله، تولید سینوسی محصولات کشاورزی افزایش و کاهش تولید در خیلی سالها مواجه هستیم، و بحث امنیت غذایی کشور، همه دنیا هم همینطور از بخش کشاورزی حمایتای جدی میشه، دهان و حمایت ما داریم، حمایتای بیمه‌ای مالیاتی نمیدونم و سایر حمایتایی که از تسهیلاتی و غیره، و تو کشور ما هم همین باید باشه. و قطعا بحث مالیات بر به قول معروف تولیدات کشاورزان عزیز مطمئنن با مخالفت کمیسیون کشاورزی مواجه خواهد شد
انشاءالله رحمان. آقای وسطی، شما و آقای سعادت نژاد و سایر اعضای کمیسیون کشاورزی بعد از خدا انشاءالله پناه کشاورزان هستید. اگه همچه اتفاق بیفته، علاوه بر اینکه کشاورزان تحت فشار قرار میگیرن، امنیت غذایی هم به خطر میفته، مردم هم چالشی، یعنی الان مردم یه نان فعلا، یه میوه، اونم تو میادین میوه و تره بار، ایناست که میتونن واقعا بخرن. یعنی یه زمانی یه زمانی آیه وسطی، حالا اینو که دارم عرض میکنم جناب علی بهتر از بنده میدونید، کف خواسته های مردم داشتن یه سرپناه بود و یه معیشت حداقلی. الان سقف معیشت مردم، یعنی سقف خواسته های مردم، اینی که آقا مثلا بشه یه 200 گرم نیم کیلو گوشت خرید یا مثلا دو تا مرغ گرفت یه مدار، یعنی اینجوری شده وضعیت. اگر واقعا همچین اتفاقی بیفته خود همون کشاورز هم دیگه نمیتونه ادامه یه فعالیت بده. ممنون میشم از پیگیری که میفرمایید، چون رئیس سازمان نظام صنفی اعتراض کرده بود، گفته بود اگر همچین اتفاقی بیفته چالش زیادی به وجود خواهد اومد، هشدار داده بود تو این زمینه. دای وسط من اینو عرض میکنم، اگه اتفاقی یعنی از دستتون در بده خدای نکرده، معلومی سال آینده وضعیت کشاورزی ما چی میشه؟
نه فرش من اینو با اطمینان میخوام خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم که نه تنها کمیسیون کشاورزی، قطعا نمایندگان مجلس 11 با این موضوع مطمئنا مخالفت خواهند کرد، چون ما تو این شرایط نیاز به حمایت بخش کشاورزی داریم. تنها بخشی که سال گذشته رشد اقتصادی مثبت داشته، ما باید از ظرفیت این بخش برای به هر جهت کمک به بهبود شرایط اقتصادی کشور توی شرایط تعیین استفاده
بکنم. انشالله. خیلی ممنونم آقای وسطی، همونقدر که قول دادید و پیگیری میفرمایید از شما ممنونیم، براتون لازم
باشه انشالله خواهش میکنم.
خدا حافظتون بشه، انشالله زنده باشید. خدا حافظ. خب من خبری به دست من رسید که انشالله که خیره، یعنی جای نگرانی نیست به لطف خدا، اما ظاهرا در تهران و یزد که مشهور به دارالمؤمنین و بانه کردستان و کرمانشاه زلزله‌ای اتفاق افتاده. در تهران منطقه فیروزکوه بوده که فکر می‌کنم 3.1 ریشتر بوده، بانه کردستان هم همینقدر، و تو یزد ظاهراً 5.2 ریشتر بوده. انشالله که برای هیچ یک از هموطنانمون اتفاق بدی نیفتاده باشه و به خیر گذشته باشه. اگر اطلاعات بیشتری از این زلزله برسه انشالله حتما خدمتتون خواهیم گفت. جناب آقای دکتر علی بیت‌اللهی عضو محترم هیئت علمی مرکز تحقیقات راه و مسکن روی خط ارتباطیمون هستند. جناب آقای دکتر بیت‌اللهی رئیس بخش زلزله هم هستند در که دانشگاه کشورمون. آقای دکتر بیت‌اللهی خدمت جناب علی سلام عرض می‌کنم.
جناب آقای سلام عرض
می‌کنم. ارادت دارم
خدمت شما. بخیر و همینطور خدمت همکاران محترم و شنوندگان صحیح شما سلام.
خیلی متشکرم ازتون. آقای دکتر من اصلا دلم نمیخواد سوالات اینجوری رو بپرسم واقعا، چون تو این ایام کرونایی و مشکلات گرانی و این چیزایی که مردم باش مواجه هستن، اما خب به حال خب ذهن دیگه یه آدم نگران میشه. این زلزله که در فیروزکوه اتفاق افتاده، آیا مثلا چه میدونم مقدمه است، پیش لرزه است، پس لرزه است، اتفاق میفته نمیفته، اینو یه مداد باز میکنید برای مردم؟
ده.
چه تهرانش البته، فیروزکوهش، چه یزدش، چه کردستانش، کرمانشاهش، بفهمید خواهش میکنم.
خب در همین دو سه روز اخیر شاهد بودیم که در آوج استان قزوین زلزله با بزرگی 5.2 رخ داد، در استان یزد با بزرگی 5.1، و اگر شنوندگان محترم هم تعقیب کنند، در هیچ روزی نیست که ما در اکثر نقاط کشورمون زمین لرزی نداشته باشیم. بالاخره شرایط زمین شناختی و قرارگیری جغرافیایی کشورمون در کره زمین طوری هست که به طور پیوسته ما این رخداد زلزله ها رو شاهد هستیم. در خصوص زلزله فیروزکوه با بزرگی 3.1، همونطور که حتما به ویژه شهروندان تهرانی اطلاع دارن، بعد از زلزله 5.1 دماوند در اردیبهشت ماه سال جاری، یک فوج لرزه‌ای در منطقه شرقی استان تهران شروع به رخ دادن کرد. پس از سکون لرزه‌ای نسبی در محدوده دماوند، میل لرزه‌ای به سمت جنوب شهر فیروزکوه، یعنی به سمت دورتر از تهران، در واقع شروع به حرکت کرد و در حوالی مرز با شمالی سمنان با استان تهران زلزله هایی رخ داد که در واقع گسل مسبب این زمین لرزه ها و امتداد این گسله های ربطی با گسله های محصور شهر تهران نداره و از من فاصله این کانون لرزه‌ای از تهران اندازه کافی دور هست. بنابراین به طور مشخص اگر بخوام عرض کنم که در رابطه با خطر احتمالی وقوع